تو مانی و نه اندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریانند، به تن لحظه خود جامعه اندوه مپوشان هرگز. تو به آینه، نه آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی او به تو خواهد خندید، و اگر بغض کنی آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد. گنجه دیروزت پر شد از حسرت و اندوه و چه حیف، بسته های فردا همه ای کاش ای کاش. ظرف این لحظه ولیکن خالی است، ساحت سینه پذیرای چه کس خواهد بود؟ غم که از راه رسید در این سینه برو باز مکن، تا خدا یک رگ گردن باقی است، تا خدا مانده به غم وعده این خانه.
شنوندگان محترم رادیو پیام، عرض ارادت و احترام دارم دوباره خدمت تک تک شما عزیزان که همکنون صدای من رو میشنوید. به بخش دوم برنامه امروز پنجشنبه 26 اکتبر رسیدیم و مانند هر پنجشنبه در برنامه آینه گفتگو میکنیم با سرکار خانم شادابی با همکاری انجمن آرداویراف. سرکار خانم خیلی بسیار زیاد خوش آمدید به استودیوی رادیو پیام.
خیلی ممنونم، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. امیدوارم که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشین و هفته خوبی رو پیش رو داشته باشین. و چقدر آقا این فیلم زیر سقف دودی خوب بود.
یه خورده بلندتر صحبت کنیم بشنویم چی میگین.
میگم چقدر خوب بود این فیلم زیر سقف دودی.
آره فیلم فوق العاده قشنگی بود، یعنی هر کس که نیومد به نظر من از دست داد.
حیف، واقعا حیف که جا واقعا محدود بود. یعنی من اون لحظه که داشتم میدیدم و حالا بماند که در واقع اون چالش هایی که اون روانکاو باهاش روبرو بود برای اینی که بتونه کمکی به این در خانواده بکنه و انواع روابطی که حالا صحبت میکنیم راجبش که این توی این فیلم به نمایش گذاشته شده بود، تنها چیزی که فکر کردم بود که ای کاش این سالن مثلا 100 نفر 200 نفر بیشتر جا داشت و مخاطب بیشتری میتونستیم فیلمو ببینه. واقعا حیف.
بله
خب نمیشه حالا دوباره اکرانش کنی.
مقدورات ما در همین حده. البته خب سالن‌های بزرگ هم، ما سالن 700 نفر هم در شهرمون داریم. خب سینمای دراکن هست که 700 تا صندلی داره، ولی اینقدر هزینه های سالن دراکن بالا هست که نمیشه اصلا سمتش رفت. به همین جهت بایستی با بضاعت خودمون کار رو
بشه. شما که واقعا دستتون در نکنه، من میدونم که چقدرم واقعا این تیپ کارا به هر حال استرس داره و مشکل داره و آوردن و به هر حال همینی که این کار بکنه بخواد در واقع تبلیغ بشه روش، به هر حال خیلی کار میبره. منظورم این نیست که شما در واقع،
آره اگر امکانش بود که دوباره نمایشش بدیم حتما این کار رو میکردیم، ولی در حال حاضر این امکان رو نداریم تا اینکه حالا شاید خانم درخشنده به ما این اجازه رو بدن که یک بار دیگه حالا به صورت خصوصی تر شاید این رو بتونیم نمایشش بدیم.
بسیار عالی بود. امروز تصمیم گرفتم که راجب همین فیلم صحبت بکنیم در حیطه همون در واقع روابطی که در واقع داخل فیلم حاکم بود، که امیدوارم شنوندگان ما یعنی نقاط اشتراک زیادی باشه بین کسانی که گوش میکنن و کسانی که فیلم رو دیدن، که آدمای مشترک باشن که در واقع بتونن این همزاد پنداری رو بکنن و اون چه که اون پیامی که میدیم رو دریافت بکنن. واقعا دست شما درد نکنه، دست مریضات خسته نباشید،
سلامت باشین. خیلی ممنونم، نظر لطف شماست، متشکرم.
خب عرضم به حضور شما که ببینین به طور کلی داخل فیلم چند تا رابطه رو بولتر و در واقع پررنگتر داشت بررسی میکرد به لحاظ روانی. اولیش چی بود؟
یکیش رابطه بین زن و مرد اصلیه در واقع،
رابطه زن و شوهر در واقع،
یکی رابطه فرزند با پدر و مادرش هر کدوم جدا جدا، و یکی هم رابطه مرد خانواده با یک فرد دیگری خارج از خانوادش.
دو تا رابطه دیگر هم اینجا خیلی قشنگ به تصویر کشیده بود، رابطه زن با خودش و رابطه مرد با خودش، یعنی همسر خانواده، شوهر خانواده، پدر خانواده، ارتباطی که با خودش داشت و زنی که در واقع چه نوع ارتباطی با خودش داره، و از طرفی زن دوم که او چه ارتباطی با خودش داشت. و دقیقا شما تفاوتها رو میدیدی. حالا ما همیشه یک بحثی داریم که در واقع بهش میگیم عزت نفس، خیلی راجع به این موضوع صحبت میکنیم چون واقعا اسکلت روانی عزت نفس، و وقتی که اینو بررسی میکنیم میبینیم که در روابط زنها با زنان دیگر، در روابط زنها با خودشون، در روابط زنها با فرزندانشون، عزت نفس بسیار نقش کلیدی رو بازی میکنه، و عزت نفس یک زن پیش از عزت نفس مرد کار میکنه به دلیل اینی که زنها مادر هستن و در واقع پرورش دهنده مردان هستن، و به ما تجربه به ما نشون میده زنانی که عزت نفس قوی تری دارن، که پیشنهاد میکنم کتاب سه‌شنبه های طلایی و خود آگاه رو تهیه بکنید، مفصل راجع به عزت نفس صحبت کردم، اینی که چند تا در واقع چه ساختاری داره و در واقع نظریه‌های مختلف برگرفته از نظریه‌های مختلف این رو توضیح دادم به زبان ساده که اصلا ما بدونیم کدوم بخش از وجود ما بیشتر نیاز به کمک داره و کجاها میتونیم اینو بیشتر در واقع تقویت بکنیم. بسیار نقش کلیدی رو بازی میکنه. تجربه نشون داده زنانی که دارای عزت نفس قوی تری هستند فرزندان بهتری تربیت میکنن، ولو اینی که وقت کمتری برای بچه هاشون بذارن و روابط بهتری با همسرانشون دارن و روابط بهتری با دوستانشون دارن، با خواهرشون، با مادرشون، با اطرافیانشون، و از همه مهمتر اینه که فهم درستی از خودشون دارن. ببینیم، ما همیشه گفتیم خودآگاهی، ولی این خودآگاهی چیه؟ واقعا فکر میکنین خودآگاهی چی باشه؟
من الان جواب بدم؟
بله ممنون میشه.
حواسم نبود اصلا به صحبتهای شما، یهو غافلگیرم کردیم. خودآگاهی یعنی اون چه که آدم تصمیم میگیره که انجام بده دیگه، فکر میکنه که انجام بده. حالا اون چیزی که درون آدمه حالت بیرونیش پیدا بکنه و بیارتش بیرون.
یعنی شما میگین که اون تصمیمی که در ذهن ماست زمانی که به عمل تبدیل میشه میشه خودآگاه. خب میشه به تعبیر اینو معنا کرد، اما اون چه که ما عمیقا در واقع در خودآگاهی باش درگیر میشیم اینه که 90% ذهن ما ناخودآگاه هست. یعنی بله. اون چه که شما سیاه هست، شما بهش هیچ دسترسی نداری. 10% از وجود ما خودآگاه هست، یعنی 10% ما آگاه هست که ما چه می کنیم و چه می خواهیم. 90% از وجود ما می دونه ما چی می خواهیم، ما رو هدایت می کنه، ولی ما به اون آگاه نیستیم. حالا خودآگاهی کجا معنا پیدا می کنه؟ که ما تا یک حدودی به اون بخش ناخودآگاه
دسترسی پیدا
بکنیم، و در واقع یک بخشی هست در بخش خودآگاه به نام تجزیه و تحلیل، حالا بخشای دیگه هم داره که حالا صرف نظر میکنیم از توضیحش، دوستان مفصل میتونن از کتاب و وبسایت ما استفاده بکنن و اطلاعات کسب کنن. با استفاده از این تجزیه و تحلیل به اون ناخودآگاه دست پیدا میکنیم و میتونیم خیلی وقتا متوجه بشیم که من چرا بدون دلیل غمگینم، من چرا بدون دلیل خشمگینم، من چرا بدون دلیل محبت میکنم یا محبت میطلبم. و در واقع دلایلش رو خیلی ریشه‌ای و بنیادی پیدا میکنیم. و حالا اگر خدا قسمت بکنه، صحبت کردم با دوستانی که همراه ما بودن توی کلاس و در واقع خصوصی هم چند جلسه مشاوره گرفتن، ایشالا در برنامه های آینده ازشون وقت میگیریم و یه 10 دقیقه 20 دقیقه مثل برنامه ای که با جاوید داشتیم ازشون دعوت میکنیم که بیان یه مقداری صحبت بکنن که اصلا چه اتفاقاتی افتاده در طول این یک سال که اینا حس میکنن،
چجوری فکر میکردن، الان چجوری فکر میکنن.
دقیقا. و ببینین، اوج مشکل بشریت، واقعا اینو میتونم به جرئت بگم، از نظر من به عنوان کارشناس، اوج مشکل بشریت اونجای رقم میخوره که یه عالمه مشکل داره و باور نداره که مشکل داره. بعد میری جلوتر میبینی آدمایی که مشکلات دارن، مشکلات زیادی هم دارن، ولی قبول میکنن که مشکل دارن، یه قدم جلوترن از کسانی که هیچ وقت نمیپذیرن که مشکل دارن. و من اینو تو عکس العمل خیلی ها میبینم و مخصوصا آقایون عزیز. آقایون خیلی این تفکر تکامل رو دارن و این فرق نمی کنه که این مرد کجایی باشه، مال چه خانواده‌ای باشه، از چه تحصیلاتی باشه، این هیچ ربطی نداره. به دلیل اینه که مردها عادت کردن که خودشون بگردونن و زنها چون عادت کردن که گردانده شون توسط حالا پدر، مادر، همسر و غیره. داریم راجع به ناخودآگاه جمعی صحبت میکنیم، یعنی حدود مثلا 5000 سال پیش. راجع به 100 سال پیش صحبت نمیکنیم که شما بگی نه اینجا سوئد از این خبرانی زنها خودشونو میگردونن. نه، زنها در ناخودآگاه خودشون یک بخش وابسته دارن که تمایل دارن کسی بیاد اینا رو بگردونه، این خودش آسیبزاست. و مردها یک تمایلی دارن که در واقع مصدری باشن برای گردوندن زندگی دیگران.
اونم این در واقع از اونجا نشأت میگیره که در انسانهای اولیه به همین صورت بوده، به هر ترتیب،
یعنی
که مرد میرفته شکار میکرده و مثلا میآورده خونه و از محصول شکارش خانوادهش، یعنی زنش، بچهش، نمیدونم اینا رو سیر میکرده، چیکی اینو آمادش میکرده، زن خانواده آمادش میکرده، حالا سرگل ماجرا رو هم لابد میذاشته واسه آقای خانواده تا مثلا بقیهش هم همه بخورن و سیرشن تا فردا دوباره همین اتفاق بیفته.
دقیقا همینطوره. یعنی ناخودآگاه جمعی بشر به این شکل پرورش پیدا کرده، به این شکل در واقع آباد شده، بزرگ شده و به همین دلیل زمان میبره. واقعا باید 5000 سال دیگه بگذره تا اینی که این هوش و ذهن بپذیره که این برابری وجود داره. اگر نه بعد یه چیز دیگه هم که هست اینه که خیلی وقتا ما زنها در واقع برابر بودن و با یکی بودن اشتباه میگیریم. یعنی این ما هر دو انسانیم، ما زنها و مردها هر دو انسانیم، از حقوق برابر برخورداریم، ولی ما جنس ماده هستیم و مردها جنس نر. طبیعتا جنس نر از قوای جسمانی بیشتری برخورداره. اوکی، ما اینو میپذیریم، دلیل نداره پا به پای مردا هر کاری که اونا میکنن انجام بدیم. و این بلاییه که دنیای صنعتی سر خانم آورده، چون شما میبینین بعد از انقلاب صنعتی زنها وارد عرصه کار میشن به دلیل ارزون تر بودن نیروشون، به دلیل مگوتر بودنشون و به قول معروف تو سری خورتر بودنشون در جامعه غرب خیلی در واقع تحویلشون میگیرن و جذبشون میکنن و میبینن که کار کردن با زنها و البته به علاوه این که خب مردها خیلی هاشون در سر جنگ و غیره خب از دست رفته بودن، چاره هم نداشتن که روی این نیروی انسانی سرمایه گذاری کنن. اما حالا بگذاریم از این داستانها، دوستان دیگری که جامعه شناسی خوندن اینا رو شاید بهتر بتونن تحلیل بکنن، ولی تا جایی که من میبینم اینه که ما زنها مادامی که قدرت رو به شکل مردانه تعریف میکنیم عقبیم، خیلی احساس کمبود داریم و احساس کمبود خودش باعث میشه که من هیچ وقت احساس کفایت نکنم. شما میبینید که در این فیلم این زن کاملا خودشون رو نادیده گرفته، یعنی یک زنی که
خودش رو وقف شوهر و فرزند، فرزند در وهله اول بعدم شوهر،
یک زنی که من رو فراموش کرد. زنی که من رو فراموش میکنه چه اتفاقی براش میفته؟
خب دیگه به خودش رسیدگی نمیکنه، خودش رو زیبا نمیبینه، اعتماد به نفسش رو اول از دست میده، یواش یواش عزت نفسش هم از دست میده، بعد تموم میشه دیگه.
من درست گفتین ولی یه ذره جابجا گفتین، چون این شکلیه که عزت نفس چون فانداسیونه،
اول عزت نفس
میاد پایین. یعنی شما وقتی حس خوبی، وقتی خودتو فراموش میکنی، چرا فراموش میکنی؟ اول یه زمینه وجود داره که شما اصلا میخوای خودتو فراموش کنی، چون که شما خودتو دوست نداری، در خودت چیز جذابی نمیبینی، به احتمال زیاد احساس میکنی که همسرت، فرزندت، خواهرت، برادرت از تو بهتره و اینا همه باعث میشه که شما مشکل عزت نفس پیدا کنی. یه تعریف جامعی ما از عزت نفس دادیم توی کلاسامون، البته میگم خیلی بحث مفصله، ولی دو تا شرط داره داشتن عزت نفس: اینکه من خود را دوست دارم و باور دارم که دوست داشتنی هستم. میدونم نه ها، باور دارم که دوست داشتنی هستم، و دوست داشتنی هستم نه به معنای اینه که دیگران دوستم دارن،
به طور کلی شخصیت
دوست داشتنی هستم، یعنی دیگران نقشی بازی نمی کنن تو این موضوع. یعنی من اگه برم توی اجتماعی یه ده منو دوست نداشته باشن، من خیالم جمع من آدم دوست داشتنی هم، حالا اگه اینا منو دوست ندارن جای دیگه یه جور دیگه یه مشکلی هست، و البته این باز با خودشیفتگی فرق میکنه. اما به هر حال شما وقتی که خودتو دوست نداری، باور کنین من 80% بانوانی که به من مراجعه میکنن و مشکل زناشویی دارن، این مشکل اولیه‌شون، علی‌رغم تمام زیبایی‌هایی که ممکنه در وجود اینها جمع شده باشه، واقعا به لحاظ جسمی، جنسی، روحی، اخلاقی، شما میبینی کم و کسری نداره این آدم، ولی حس خوبی نسبت به خودش نداره. و اینکه حس خوبی نسبت به خودش نداره اصلا راه رو برای ابراز عشق همسر میبنده، برای اینکه اون مرد هر چقدرم ابراز علاقه بکنه، این زن چون خودش رو قبول نداره، باور نمیکنه. یه حتما یه جای کار میلنگه، این برای چی اینقدر من تحویل میگیره؟ باور کنید این مسئله من داشتم و دارم، باش درگیرم. و از طرف مرد خیلی جالبه، من مردانی رو که بسیار آدم های موفقی هستن، ببینین یک فرد در 4 ساعت زندگی میکنه، یادتونه؟
مردها
نه، کلن آدم ها تو 4 ساعت زندگی میکردن.
یکی فردیت بود، یکی خانواده بود،
زوجیت،
بعد خانواده، بعد جامعه،
بعدش بعد. مرسی، خیلی ممنون،
خواهش میکنم،
مرسی که با دقت گوش میدین.
بعد
البته نیم غلط بود،
19 و نیم.
خب این آقایونی که در اجتماع میخوان موفق باشن، میخوان نفر اول باشن، و موفقیت یک ارزش بسیار بنیادی و بسیار چشمگیره براشون که میخوان همیشه نفر اول باشن، در خودآگاهشون ممکنه بگن ما از زنان قدرتمند، توانا، زرنگ، فرهیخته اینا خوشمون میاد، ولی به دلیل اینکه تمایل به مهم بودن دارن و در واقع یه جور خود مهم پنداری دارن با خودشون و میل به موفقیت دارن، در نتیجه تمایل دارن کسی رو باهاش زندگی بکنن که بتونن بهش سلطه بکنن، بتونن بهش تسلط داشته باشن. پس چه اتفاقی میفته؟ من تو ارتباط، من به عنوان یک مرد موفق ارتباط رو میخوام، به عنوان یک تجربه میخوام، و احتمال داره، چون احتمال داره توش موفق نشم. اما ناخودآگاه هم میره یک زنی رو انتخاب میکنه که یا این زن وابسته باشه، از ریشه زن وابسته ای باشه، یا اینی که یک زن خیلی ببخشید چی میگن گردن کلفت برو بیادار رو میگیرم، میارم قشنگ حالشو میگیرم، میکنمش تو شیشه که حالا بهش حکومت کن.
شما ادامه بدین، ظاهرا در میزنن، برم ببینم کی.
چشم، خب شما نباشین که من نمیتونم.
نه شما ادامه بدین، من الان میام خدمت.
خب و در واقع این مسئله که ما موفقیت و سلطه‌گری رو در بخش اول میذاریم و بهش میبالیم و در واقع در اون چه که مهارت نداریم هم میخوایم موفق باشیم، میریم اون یه بخشی رو انتخاب میکنیم، اون شخصی رو انتخاب میکنیم که نتونه به ترک من فکر بکنه. یعنی کسی باید باشه، کسی که نتونه منو ترک کنه، در واقع باید یک شخصیت ویژه داشته باشه. حالا به نظر شما چه کسیست که به ترک کردن من فکر نمی کنه؟ یعنی من یک مرد توانمندم، میرم سراغ یک زنی که نتونه به ترک من فکر کنه، این آدم کیه؟
سلطه‌جوه دیگه، یه آدمیه که سلطه‌جوه.
من سلطه‌جوام. خب اون آدمه کیه؟
اونی که میرم دنبالش.
اون که میرم دنبالش.
خب مسلماً من آدمی که خودشو خیلی دوست نداره دیگه، به خودش باور نداره خیلی.
خودشو باور نداره، یعنی ببخشید یه آدمی که به هر نکبتی راضی میشه. یعنی من هر کاریش کنم، بکنمش تو کیسه زباله هم بذارمش دم در، صبح تو تخت خواب من. هر جوری بزنی بیرونش کنی این هست. شما میدونی که اینو هر شکایت هم میکنن و خیلی از آقایون هستن که میان شکایت میکنن این منو ول نمیکنه، این پدر من در ورده، من هی میگم جدا شیم جدا نمیشه، میگم برو دنبال زندگیش، دو جلسه سه جلسه میاد آخر سر بهش میگم نه شما باید جدا شی. آقای عزیز شما جدا شو. و بعد خود مرد میمونه که واقعا الان میرسه به پای عمل، میبینه نه او هم مرد هم، یعنی من وقتی بررسی میکنم میبینم
باز تو ناخودآگاهش میخواد این رابطه رو.
دقیقا در ناخودآگاهش او هم به این ناتوانی اون فرد وابسته است. و یک چند وقت پیش صحبتهای دکتر هلاکویی رو گوش میدادم، جالب بود، چون دکتر هلاکویی به جز اینه که در واقع روانکاف هستن، روانشناس هستن، نظریه پرداز هم هستن، نظریه جالبی بود که میگفتن که کسانی که قدرت طلبن معمولا دنبال آدم های مهر طلبن. و ما اینو به نوع دیگه در روانشناسی تحلیلی داریم که کسانی که خودشیفته هستن، خودمحور هستن، به دنبال افراد وابسته هستن. یعنی معمولا کسانی که دارای بیماری وابستگی هستن طرفشون یک آدم بسیار خودشیفته است. حالا زن و مردم نداره، ولی معمولا درصد خودشیفتگی در مردها بیشتره و درصد وابستگی در تعداد زنهای دنیا بیشتره. اما این دلیل نمیشه که حتما به این شکل باشه، نه، جا به جا هم میتونه باشه، میتونه یک زن خودشیفته باشه و یه مرد وابسته. ولی توی این فیلم خب به این شکل بود که مرد خودشیفته، کاملا سلطه‌جو، و زن کاملا سلطه‌پذیر. و یک صحنه ای داشت فیلم. چقدر دیگه وقت داریم؟
5-6 دقیقه دیگه وقت داریم.
یک صحنه ای داشت فیلم که خیلی برای من جالب بود، اونجایی که دقیقا زن این حرف رو میزنه، میگه من اگه شاید یه زن 10 سال پیش 15 سال پیش بودم، گریه میکردم، به دست و پات میافتادم، نمیذاشتم از خونه بری، ولی الان انقدر ضعیف و ناتوانم. و البته تو خودت خواهان این ضعف و ناتوانی من بودی. یعنی دقیقا خودش اشاره میکنه، میگه تو میخواستی که من
اینگونه باشم،
اینجوری باشم. دقیقا. و از اون طرف شما ببینین زنی که با یک مرد ارتباط برقرار میکنه، اون زن هم در واقع میپذیره که زن دوم باشه. صحنه های از فیلم هست، مثلا صحنه که زن با بچه وارد میشه، معلوم نیست که این بچه واقعا بچه خود اون زنه یا بچه همکار اون زنه و اصلا به چه شکله، یعنی میتونه خود این موضوع علامت سوال باشه که آیا واقعا اصلا اصل قضیه چی بود. ولی چیزی که هست اینه که اون زن هم عزت نفسش مشکل داره، ولی به دلیل اینه که به لحاظ اجتماعی رشد کرده، این اعتماد به نفس رو داره که ترک کنه. ممکنه بره داغون بشه ها، چون کسی که عزت نفس داشته باشه حاضر نیست نفر دوم باشه. کسی که باور داره دوست داشتنی هست، در واقع میپذیره که حتما یک فردی تو این 7 میلیارد جمعیت دنیا هست که تشنه وجود من باشه، من لازم نیست نفر دوم زندگی
به طور قطعی
یه آدم باشم. و اون هم عزت نفسش مشکل داره، ولی دقیقا در دو این دو تا زن در دو جهت مختلف، دو نسل مختلف، بسیار بسیار زیبا به تصویر کشیده شده بود. و مطلب دیگه که حالا تو این چند دقیقه میخوام بگم، البته خیلی نوشتم بیشتر، ولی راجب رابطه مادر فرزندی، مسئله مادر کامپلکس بود که حتما هفته آینده بازش میکنیم اینو.
آره، حتی توی همین فیلم هم اشاره داشت به همین موضوع مادر فرزندی که هر چقدر بیشتر مادر محبت میکرد، سعی میکرد نزدیک و صمیمی باشه، راه میومد، نمیدونم حتی تو سن بزرگسالی فرزندش بازم فرزنده احساس نزدیکی نمیکرد و لحظه لحظه داشت دورتر و دورترم میشد.
دقیقا این کامپلکس و حفره روانیه که به این شکل پر نمیشه و خیلی، حالا داستانش مفصل حتما.
اتفاقا یه جمله خیلی اساسی داشت تو این فیلم، فرزند به مادرش میگه خاله من از آمریکا میدونه که من چه حالیم، ولی مادر من تو اتاق بغلی نمیدونه من چه حالیم.
دقیقاً. البته این برمیگرده به اینی که چقدر ما توقع ایجاد کردیم، یعنی بیشتر به این برمیگرده که مادر چقدر توقع ایجاد کرده و اینی که فرزند رو علارغم اینی که بزرگ کردیم بهش استقلال ندادیم، فقط یه در واقع روح بچگانه رو در یک جسم که داره هر روز بزرگ میشه و شما میبینین که این پسر کنترل خشم نداره و این خودش نشونده چقدر از درون هنوز کودک مونده، به خاطر همین پرستاری های در واقع بیمارگونه‌ای که از مادر گرفته
و کاملا ناپخته در بازار.
بله دقیقاً. و من همیشه به دوستانم مراجعه کننده و کسانی که همراهمون هستن میگم لطفاً بند نافتون رو به موقع قیچی کنین، نذارین این بند ناف تبدیل بشه به یه تنه کلفت درخت که دیگه باید با تبر و کلنگ و نمیدونم با چیز با اره برقی و اینا مجبور بشین قیچیش بکنین. این بند ناف 18 سالگی باید بریده شده باشه و این خیلی خوبه، توی این جامعه خیلی قشنگ این کار انجام میشه. اما یه صحنه دیگه که اینو بگم دیگه از خدمتتون مرخص بشم، که بسیار برای من این در واقع چرخش دوربین جذاب بود و چقدر منو عمیق به فکر فرو برد و امیدوارم که شما و بینندگان دیگه که فیلم رو دیدن متوجه این موضوع شده باشن. هر بار که صحنه ورود خونه رو میخواست نشون بده، از زاویه نشون میداد که یک راهرو رو شما میدیدید، یک مجسمه رو میدیدید و دری که به داخل خونه باز میشه و یه بخشی از یک هال یا سالن دیزاین شده. هر بار این شکل رو نشون داد و چندین بار این در واقع ورودی رو نشون داد تا لحظه که زن از خونه قهر میکنه میره. اولین باری که مرد بعد از ورود زن، بعد از قهر زن، خروج زن، وارد خونه میشه، جهت دوربین عوض میشه و این کاملا این در واقع معنا رو القا میکنه که اولین باری که یک تغییر نگرش برای اون آدم به وجود اومده و یه مقداری احساس خلأ کرده که انگار که این وسط بازنده است، همون رفتن زنه. این تغییر نگاه دوربین میتونه پیام تغییر نگاه مرد هم باشه.